بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خیلی خوش اومدید. امشب افتخار داریم که برنامه بسیار جذابی با میهمانان خیلی خوبی در استودیو و خارج استودیو داشته باشیم. خانم مرضیه هاشمی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. امشب شب روز قدس هستش.
بله،
خیلی خوشحالم که یکی از میهمانای خاصی، دو تا از میهمان خاصی که در این برنامه امشب داریم، پدر و مادر راشل کوری هستش که الان پشت خطن. تصاویرشون داریم از ایالت مونتانا، فکر می‌کنم ایالت متحده.
بله.
قبل از این شروع بکنیم یه چند کلمه از شما داشته باشیم و بعد میریم سراغ مطلب.
من سلام عرض می‌کنم، خسته نباشی بگم، و من فکر می‌کنم خیلی جالبه به هر حال مادر پدر ریچل کوری الان شما آوردین، مخصوصا شب روز قدس خیلی مهمه. انشالله همه ایرانی ها در جریان هستن این چه اتفاق پیش اومد، و این که شما الان آوردین تو این برنامه من فکر میکنم میتونین خیلی جالب باشه.
بله، خیلی مهمه. ایشون یک دختر امریکای از ایالت واشنگتن، شهر اولمپیا، سال چهارم دانشگاهش، فعال سیاسیه و میاد به غزه برای کمک به مردم فلسطین که خونهاشون داره توسط بولزارهای ارتش اسرائیل نابود میشه. میاد که در واقع شرکت کنه در این مبارزه کنار مردم مسلمان فلسطین و دو ماه در این منطقه مبارزه میکنه، فعالیت میکنه و بعد از دو ماه زیر یک بیله که از بولزار شهید میشه.
بله.
ما فکر نمیکردیم بتونیم پدر مادرشون رو امشب بیاریم. پدر مادرشون فعالای سیاسی قوی هستن، هم دولت امریکا هم دولت اسرائیل به دادگاه کشوندن و هم از معترضین ضد جنگ آمریکایی هستن امروز. اگر موافق باشید بریم سراغ میهمانان و شما حکم اولین سوالی که ازشون بکنم چی باشه به ذهن شما؟
البته اگر سوال میکنه من انگلیسیش الان میگم به شما. How do they feel that their government does not pay attention to their daughter who's an American citizen?
چرا دولت آمریکا توجه نمیکنه به دخترشون که کشته شده و شهروند آمریکا بوده؟
خب من ترجیح میدم شما خودتون سلامک بکنیم با اینها به بهشون همین سوال رو پرسید.
Hello, welcome to the program.
سلام، خوش اومدین به برنامه ما. خیلی ممنون.
Hi, I just wanted to ask the first question.
من می‌خوام سوال اول از شما این باشه که نظر شما این هستش به عنوان یه شهروند آمریکایی که دختر شما هم یه شهروند آمریکایی بود و در اسرائیل کشته شد، اما دولت ایالات متحده هیچ توجهی نمی‌کنه و هیچ فشاری بر تل آویو وارد نمی‌کنه تا اینکه اسرائیل پاسخگوی اعمالش باشه. به نظر من در 10 سالی که گذشته ما تلاش کردیم که در مورد پرونده ریچل به قول معروف عدالت رو دنبال کنیم و به دنبال اجرای عدالت باشیم و تلاش کردیم که یه مقدار عدالت رو به دنبالش باشیم و دولت اسرائیل پاسخگو باشه. دولت آمریکا میدونه که اتفاق چه بوده، اما باید توجه داشته باشین که روابط خاصی میان اسرائیل و دولت آمریکا وجود داره و این تأثیر میذاره بر اقداماتی که دولت آمریکا میخواد انجام بده. البته ما تشکر میکنیم از افرادی که در وزارت امور خارجه یا سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف و اعضای کنگره به صورت انفرادی تلاش کردن تا از ما حمایت کنند، اما فکر میکنم اونا به دنبال این بودن که دولت اسرائیل پاسخ خوب باشه. اما مسئله که ما رو به شدت دچار استیصال کرده این بوده که از نظر قانونی دولت آمریکا نیومده اتفاقی که برای یک شهروند اسرائیلی رخ داده، اونم با تسلیحاتی که دولت آمریکا به اسرائیل صادر کرده و از پول مالی دهندگان آمریکایی بوده و نتیجه‌اش شده کشتن یک شهروند آمریکایی.
And what can be done now in your perspective?
What شما حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ جهانیان به صورت عام چیکار میتونن بکنن که خاطره دختر شما فراموش نشه با توجه به واقعیتایی که الان در مورد فلسطین شاهد اون هستیم؟ به نظر من مردم در سطح عوام و توده های جامعه باید بر اسرائیل فشار پاسخ وارد کنند تا اینکه اسرائیل رفتارش را تغییر بده در غزه و کرانه باختری. در این حال باید بر آمریکا هم فشار وارد کنیم. یه کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام هم شده این هستش که کالاهای اسرائیلی در جهان داره تحریم میشه و از سرمایه گذاری در اسرائیل داره خودداری میشه. این در اروپا، در امریکا و در مناطق دیگری از جهان داره انجام میشه و فکر میکنم در کنار این کارها مردم کشورهای مختلف به ویژه در امریکا و اتحاد اروپا باید توجه داشته باشن که اسرائیل داره چه کار میکنه و اطلاعات بیشتری از این مسئله پیدا کنن و بر دولت‌های خودشون فشار وارد کنن تا اینکه از این طریق از حمایت‌هاشون از اسرائیل دست بکشن. اونا باید بگن که ما مخالف اسرائیل نیستیم، بلکه مخالف اقدامات وحشتناک هستیم که اسرائیل علیه ملت مظلوم فلسطین انجام میده.
Okay, if I may ask you a question, I'm Nader Talibzadeh also.
من نادر طالب‌زاده هستم، میخوام سوال بعدی از خدمت شما بپرسم.
What is the most frustrating thing that you've experienced in pursuing this case against the government?
مسئله که بیش از همه شما رو به قول معروف اذیت کرده در پیگیری این پرونده چی بوده؟ به نظر من یکی از مسائلی که بیشتر از همه ما را اذیت کرده این بوده که جورج بوش یک روز بعد از کشته شدن دخترمون قول داد که این مسئله رو پیگیری کنه و اینکه دولت اسرائیل اون زمانی دختر ما رو کشته بود پاسخگوی اقدامش باشه، اما تحقیقاتی که قرار بود اتفاق بیفته انجام نشد. من به عنوان یک پدر میتونم پرونده خودم رو در یک دادگاه پیگیری کنم، اما نمیتونم بر دولت مردان کشورها فشار وارد کنم. اما کاری که دولت آمریکا میتونه انجام بده این هستش که بر دولت مردان اسرائیلی فشار بیاره. من فکر میکنم دولت آمریکا در موقعیتی هست که بتونه این کار انجام بده، اما تحقیقاتی که قول داده بودن انجام نشد. دولت آمریکا این کار انجام نداد. سوال دیگه من این هستش که
in general in the Middle East, how do you feel about all these با توجه به تحولاتی
که اخیراً در منطقه خاورمیانه رخ داده نظر شما در مورد منطقه چی هست؟
looming threats against Iran. What do you think?
مسئله‌ای که در مورد عراق داشتیم، افغانستان داشتیم و تهدیدی که در مورد ایران مطرح هست، چه آینده‌ای برای منطقه متصور است؟ باید توجه داشته باشیم که از 10 سالی که گذشته، من خاطره دخترم تو ذهنم هست، کاری که ایشون انجام میداد این بود که فعال صلح بود. پیش از این که دخترم به غزه بره در منطقه اولمپیا و واشنگتن در تجمعات صلح شرکت میکرد تا جنگ عراق را متوقف کنه. ما با فعالیتهایی که سازمانهای صلح دوست انجام میدن درگیر بودیم، با اونا مشارکت داشتیم و تلاش کردیم تا اینکه به نوعی جنگ‌های آمریکا در منطقه متوقف کنیم. شما می‌دونید که تصاویری و عکس‌هایی از دخترمون در 15 فوریه، یعنی قبل از جنگ عراق در سال 2003 منتشر شد که نشون می‌داد که ایشون در تظاهراتی که در غزه علیه جنگ عراق بود مشارکت داشت. با توجه به این مستندات ما می‌بینیم که دخترم مخالف مداخله آمریکا بود در منطقه به عنوان راهی باشه برای حل مشکلات. به هر حال من فکر می‌کنم همه مردم آمریکا باید این کار انجام بده، همونطور که همشون اکثرشون با جنگ مخالف بودند. اونها با اقدامات نظامی که ظاهراً هیچ نتیجه‌ای نداشته، هیچ نتیجه مثبتی نداشته مخالف بودند. همه ما مشتاق اون هستیم که مشکلات رو حل کنیم و به مسائل و مشکلات رسیدگی کنیم، اما پیامی که من و همسرم از جانب مردم آمریکا میخوام منتقل کنیم همین پیام
صلح‌دوستی.
همونطور که میدونید با وجود تمام تظاهراتی که در واشنگتن دی سی و شهرهای دیگر آمریکا انجام شد، بالاخره جنگ شروع شد.
Resentment and anti-war activism.
فعالیت‌هایی هم در مخالفت با جنگ وجود داشت.
Military presence that haven't ended since 2003.
به نظر شما
is 2013.
جنگ عراق از سال 2003 شروع شد، الان سال 2013 هستیم، هنوز حضور نظامی آمریکا خلاص تموم نشده. چرا اینطوری شد؟ به نظر من فکر میکنم کارشناسای بهتر از من هستن که پاسخ این سوال بدن. اما البته باید بگم که من در دهه 1970 در جنگ ویتنام بودم. من از کهنه سربازان جنگ ویتنام هستم. البته من فکر میکنم که در جنگ ویتنام چه کار کردم و متاسفم به خاطر کارهایی که در جنگ ویتنام کشور ما انجام داد. به هر حال من سرباز اجباری بودم. من نمیخواستم جنگ ویتنام مشارکت داشته باشم و از کسایی بودم که با جنگ بقول من علیه جنگ اعتراض داشتم. به هر حال الان میدونید که شبکه‌های خبری وجود دارن و خبرهای مربوط به کشته شدن نظامیان آمریکایی رو منتشر میکنن. در زمان جنگ ویتنام همین کار شد. وقتی که سه نظامی آمریکایی کشته شدن، خبرها به مردم آمریکا منتقل شد. اما الان شاید اون هستیم که خبرهای مربوط به جنگ و واقعیت‌های مربوط به جنگ به مردم آمریکا اطلاع داده نمیشه و این یکی از عللی هست که مردم اطلاعات واقعی ندارند در مورد جنگ. وضعیت عجیبی که ما الان شاهدشون هستیم این هست که ما میخواییم به دنبال صلح هستیم، یعنی مردم آمریکا دارم و نمیخواییم علیه همسایگان خودمونو جنگ برای بیندازیم. اما باید دولت مردان آمریکا این کار انجام بدن. به نظر من فکر میکنم بعد از اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر آمریکا رخ داد، دولت آمریکا اومد به رویکرد نظامی به قول من سوق پیدا کرد و این که با رویکرد خشونت‌آمیز به اون حوادث پاسخ بده. من افراد زیاده میشناسم که عزیزاشون رو در حملات به برج‌های دوقلوی آمریکا از دست دادند. اما این دلیل نمیشه که ما به دنبال مقابله با این اقدام با یه اقدام خشونت‌آمیز دیگه ای باشیم. ما دنبال راه‌های دیگه ای برای واکنش بودیم. اما اگر دولت آمریکا یه واکنش دیگه نشون میداد، شاید وضعیت متفاوت می بود. اگر به عقب نگاه کنیم و گذشته نگاه کنیم، فکر میکنم میتونستیم پاسخ متفاوت داشته باشیم. ما احساس اظهار تأسف میکنیم به خاطر اتفاقاتی که در عراق و افغانستان رخ داده. پرسش های زیادی مطرح هست در این خصوص که آیا آمریکا نمیتونه به قول من همراه بهتری باشه در جهان به صورتی متفاوت از وضعیت نظامی گریش که داره.
پیش از کشته شدن دختر شما، آیا اطلاع داشتید که آیا رابطه آمریکا و اسرائیل تا چند اندازه نزدیک است و صهیونیست‌ها تا چند اندازه در آمریکا نفوذ و قدرت دارند؟
من فکر می‌کنم در این سال‌ها اطلاعات بسیار زیادی را به دست آوردیم. البته دخترم ریچل به من اطلاعات زیادی داد وقتی که ایشون می‌خواست بره به غزه بره و فلسطین بره. ایشون خودشو خیلی خوب آماده کرده بود برای این سفر و در این حال به ما اطلاعات زیادی داد پیش از اینکه به غزه بره. من فکر میکنم ما مثل خیلی از دیگر مردم آمریکا هستیم که اطلاعات زیادی در مورد رابطه آمریکا و اسرائیل نداریم و مسائلی که واقعیت منطقی به صورتی است که ما خیلی راحت از کنارش میگذشتیم و فکر میکردیم که مشکلی نیست. اما الان وضعیت متفاوت هست. ما نوعی احساس بقول من پشیمونی میکنیم که قبلا توجه نداشتیم به مسئله. فکر میکنم رسانه های آمریکایی یه مقدار عمل کردشون در 10 سال گذشته متفاوت شده از زمانی که دختر من کشته شده. اما قبل از این اتفاق رسانه های آمریکایی خبرهایی که پخش میکردن، مطلبی که پخش میکردن از منظر اسرائیلی بود بیشتر. حالا تو این 10 سال متوجه شدیم که چه عمقی وجود داره در ارتباط بین اسرائیل و آمریکا و چه روابط خاصی بین این دو وجود داره و حالا میفهمیم که چه بلایی داره سر مردم فلسطین رخ میاد و همین اتفاقات در این دهه‌های گذشته سر اونها اومده. این بلا براشون داره تکرار میشه و همون بلایی که سر دختر من اومده در طول سالهای طولانی بر سر فلسطینی ها اومده و دخترهای فلسطینی کشته شدن و نوجوانان فلسطینی کشته شدن. من متاسفانه یه واقعیتی هست که باید بهش توجه کنیم. و این واقعیت هنوز هم در منطقه در جریان است. من فکر می‌کنم در 10 سال گذشته گفتمان منطقه و گفتمانی که در امریکا وجود داره در مورد تحولات منطقه یه مقدار متفاوت شده. ما شاهد اون هستیم که بسیاری از فعال دوستان ما که یهودی هستن به دنبال صلح در منطقه هستن، یعنی در امریکا هستن، این یهودیایی که سازمان‌های تشکل دادن و به دنبال رعایت حقوق بشر در منطقه و برای فلسطینی‌ها هم هستن.
Well, how does that make you feel in general that the priority for your government is not as for as the rights of an American
اولویتی که دولتی امریکا وجود داره منافع ملت امریکا نیست، بلکه اولویتش تل آویو و اسرائیل هست. باید توجه داشته باشیم که رابطه اسرائیل با امریکا به سالها قبل برمیگرده. این وضعیت خیلی ناراحت کننده هست. باید عنایت داشته باشیم که مسئله فقط نقض حقوق بشر یا کشته شدن دختر ما نیست، بلکه باید بدونیم که فلسطینی ها حقوقشون نقض شده، همه جهانیان حقوقشون داره نقض میشه. من فکر میکنم اگر به اعلامیه استقلال امریکا توجه کنید میبینید که اون آزادی حقوق بشر رو برای همه جهانیان خواسته. چرا بس بنابراین چرا برای فلسطینی های مسئله رعایت نمیشه؟ این ارزش هایی که در این سند بهش اشاره شده چرا برای دیگران به قول معروف لحاظ نمیشه؟ فکر میکنم باید این ارزش ها در مورد همه اعمال بشه و رعایت بشه. من خیلی از این وضعیت ناراحت هستم، اما فکر میکنم یه مقدار تمام دولت ها باید بیان و به دنبال منافع خودشون باشن. دولت امریکا هم باید همین کار انجام بده. ما تلاش های زیادی در این زمینه انجام دادیم، فکر میکنم باید این تلاش های ادامه پیدا کنه.
I know that Rachel wrote you many letters prior to
دخترتون پیش از کشته شدنش در غزه و اون که بولدوزرهای اسرائیلیشون رو زیر گرفتن نامه هایی برای شما نوشت. کدوم یکی از نامه های دخترتون بیشتر تو ذهنتون مونده؟ چه کلماتی بوده که تو ذهن شما و خاطره شما مونده و هنوزم با شما هست؟ فکر میکنم تجربه و نظر من و همسرم در مورد نامه ها متفاوت هست. ایمیل هایی که دخترم از غزه برای ما میفرستاد خیلی جالب بود. نه تنها من و همسرم از این نامه استفاده میکردیم، بلکه کل اعضای خانواده بزرگ ما از این نامه ها استفاده میکردن و میخوندند. اونها وقتی که نامه ها رو میخوندن متوجه میشدن که داستان به چه صورت هست و نگرش ها و چشماندازی در مورد غزه پیدا میکردن که قبل از اون ندیده بودند. یکی از نامه هایی که خیلی تو ذهن من مونده و تو 10 سال گذشته به نوعی برای من چراغی بوده این بوده که ایشون دخترم یک هنرمند بود و در نامهاش به این مسئله توجه میکرد و فکر میکرد که باید این تفریحاتی که هست باید کنار بگذاریم و مسئله جدیتر بپردازیم و این پیامی که ایشون داشته رو من خیلی تأثیر گذار بوده و فکر میکنم این پیام رو ما تلاش کردیم به مخاطبان خودمون در آمریکا به ویژه جوانان آمریکایی منتقل کنیم. ما بنیادی به اسم دخترمون هم تأسیس کردیم برای همین منظور که به زندگی از منظری متفاوت بهش نگاه کنند و به دنبال عدالت و صلح باشند، نه تنها در مورد پرونده دختران بلکه در مورد عدالت برای همه جهانیان. فکر میکنم کلماتی که دخترم نوشته بود همیشه تو ذهن من دوره میشه و ما رو تشویق میکرد که بیایید اینجا. همیشه این کلام تو ذهن من هست و البته ما این افتخار داشتیم و این فرصت برای ما فراهم شده که به غزه بریم. من میخوام به مردم غزه بگم که از شما متشکرم، چرا که دخترم مردمش عاشق مردم فلسطین بود و مردم غزه عملا پدر ایشون، پدر دخترم بودن. یعنی خیلی چشمای دخترم به واقعیت‌ها روشن کردند. دخترم این امکان رو فراهم شد که بره و ببینه در فلسطین و غزه، نوار غزه، واقعیت‌ها و در اسرائیل به چه صورت هست و خود فکر می‌کنم که دیگرانم باید برن و این تجربه داشته باشن و فکر می‌کنم پیام ریچل دخترم که میگه بیایید اینجا برای همین هست. خودمون بریم و تجربه کنیم ببینیم چیه واقعیت.
Okay. Okay. Thank you so much. I really appreciate your presence.
تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و خیلی ممنون از اینکه در برنامه بودید. خیلی ممنون به خاطر اینکه ما رو در برنامه خودتون داشتید.
خب نمیدونم کلیپمون حاضر هست یا نیست. چیزی داریم؟ تصویری داریم؟ تصویرمون از ماجرا؟ بله شما مطلب دارید. بله
خواستم راجع به این قضیه عرض کنم خدمتتون که آخرین اتفاقی که راجع به دادگاه در واقع راشل کوری پیش اومد این بودش که تو سال در واقع تو آگوست 2012 دادگاه اسرائیل مجدداً این اتهامو از خودش رد کرد و گفتش که به هیچ عنوان در این زمینه مقصر نیست، برخلاف اینکه تقریباً ثابت شده بود و حتی خیلی این قضیه واکنش بسیار زیادی رو اینترنت گذاشته بود که اون سربازا مقصر هستن و تعمدن از روی ایشون رد شدن، که البته همونطور که پدر مادرش هم گفتن یه نهادی رو ایشون پدر مادر راشل در واقع تأسیس کردن که توی اون کار راشل رو در واقع ادامه میدن.
متشکرم. ظاهرا یعنی این دفاعشون این بوده که ما ندیدیمش، در صورتی که هر راننده بولدوزری که این بالا میشه یعنی راننده مسلطه، دو طرف بیل رو میبینه، مثل اینکه شما بگین جلوی ماشین نمیتونم ببینم، یه آدم جلوی ماشین بیسته بگه نمیتونم ببینمش. اتفاقا جایگاهی که راننده بولدوزر نشسته از بالا تا تای بیل بولدوزر رو میبینه.
بله.
و این یک دروغ محضه که ما اینا رو ندیدیم.
و الان وظیفه دولت آمریکا، هر حال ریچل بانوان یه شهروند آمریکایی، اینا باید فشار بیاره روی تل اویو. هم مثل اون کشتی ترکیه ما چند سال پیش دیدیم، آمریکایی، دوتا آمریکایی تو همون کشتی بود کشته شده، اما هیچ وقت واشنگتن فشار نآورده روی تل اویو متاسفانه.
خب خانم هاشمی خیلی خوش اومدین برنامه. شب روز قدس هم هستش و دو بزرگوارم که روی خط اومدن خیلی دوستان زحمت کشیدن که اتفاق بیفته که بشه ما بتونیم باشون امشب صحبت بکنیم و اینو قبول کردن. خوبه که مردم ایران ببینن که این افراد. یه نکته که دوست دارم خودم اشاره کنم بهش، ازشون سوال کردم که شما در زمان جنگ ویتنام، خب سنشون میدونم سنیست که در جنگ ویتنام بیادشون، بعد ایشون با الان جنگ ویتنام خودم سرباز بودم و به زور منو بردن، چون جنگ ویتنام سیستم درافت بود، سربازگیری بود، و ازش پرسیدم این چرا اون زمان جنگ ویتنام با اون تظاهراتی که در واشنگتن بود تموم شد، سربازا که جنگ برگشته بودن تظاهرات میگه بعد جنگ تموم شد، چطور این جنگ از میگیم از 2003 که شروع شد الان 2013 هستش بعدم تموم نمیشه؟ جواب جالبی داد، گفتش من اون موقع سرباز بودم تو ویتنام، من به زور بردم، خودم جزء معترضین بودم. بعد نکته که اینجا میخوام بگم، البته گفت که بله اونقدر تظاهرات شدید بود که جنگ تموم شد، تظاهرات علیه جنگ فعلی هم شدیده، ولی چون آمریکا یاد گرفت دیگه سربازگیری نمیکنه، همه در واقع سربازهای داوطلب هستن که حقوق میگیرن و کسی اعتراض نمی‌کنه، که چون کسی از منطقه جنگی بر نمی‌گرده که اعتراض کنه. بله. اگه برگردن میرن بیمارستان والتر رید توی عرض کنم که واشنگتن یا هر بیمارستان دیگه که نیمی از بیشتر از سربازایی که از منطقه جنگی برمیگردن از خاورمیانه به واشنگتن یا هر جایی که بیمارستان است دچار PTSD هستن، ناراحتی روانی هستن. بله. این برام جوابش جالب بود که خودشون جزو سربازا و اکتیویستای ضد جنگ هستن.
البته اینو بگم اعتراض میکنن الان مثلا جاهای مختلف اعتراض میکنن، البته خب رسانه آمریکایی روش تمرکز نمیکنه. بله. اصلا نشون نمیده.
بله. خب ما اگر بشه یه خود دیر شد، ولی پلی بک شماره 5 رو تصاویر اینترنتی هستش از راشل کوری رو ببینیم، تو هر جا که میسر باشه بعد قطع میکنیم این حادثه رو یک بار دیگه از با تصاویری که به ما رسیده ببینیم. داشته باشیم روی ماجرا که متاسفانه دیر به دستمون رسید و خب تصویر خود ریچل هست که برای پروژه سال چهارم دانشگاهش میاد برای به عنوان شرکت در این تظاهرات ضد ارتش اسرائیل، این هم بولدوزر معروف هست.
بله.
اینم بعد از حادثه است فکر میکنم.
بله.
بعد از حادثه که زیر بیل هم جمجمش له میشه، یعنی کاملا تصاویر و عکاسی هم شده، هیچ جای شبهه هم نیستش. بولدوزر کاترپیلر دینو هست فکر میکنم.
بعدن جلو دوربین این اتفاق پیش اومد، تصاویر هست، عکس ها هست، و ما در نظر باید بگیریم اگر به یه شهروند آمریکایی این کار کردن و دوربین اصلا روشنه ضبط داشته میکرده، ببینیم اتفاق ها هر روز پیش میاد برای فلسطینی ها چی هست.
بله بله. جالبه که در مورد رشد کوهی فیلم های مستندی بسیاری ساخته شده، پیس های دمایش نوشته شده، یعنی خیلی ها رو به وجد آورد این شجاعتش. میدونست که اینها ممکنه ناجوان مردانه کاری بکنن، تو صحنه میره اونجا که میتونه. و نامه های رشد کوهی هم واقعا خوندنیه، یعنی از اون نامه ها من چند مستند دیدم که ساخته شده. نامه که به پدر مادرش و به دوستاش تو امریکا مینویسه که باید بدونین چه خبره اینجا و چی داره میشه.
فکرش بکنه یک جوون اون برای دنیا دانشجوه، هیچ مشکل نداشته، لازم نبود دیگه بیاد غزه، اما بالاخره یه چیزی انسانیته و وجدانش ناراحت بود، دوست داشته یه کار انجام بده و واقعا کار بزرگ انجام داده.
بعضی از این تصاویر نمیدونم مال کدوم دوربین هست که گرفتشون دیگه، توضیح ندارم. تصور میکردم که شاید از داخل مثلا بولدوزر، و اینطور نیست، دارن از همون بیرون است. و خب متشکرم چون دیگه میمانمون نیست. خیلی ممنون. مطلب بعدی که ما تو برنامه شب میخواستیم نمایش صحبت بکنیم، شهادت یکی دیگه از برادران که شهید شد و شون میشناختید. قبل از این بوم برسم بریم سر اصل مطلب، بعد به تدریج می‌خوام در مورد مالکم شباز صحبت کنم، ولی قبل از اون در مورد مستند شما هم صحبت کنم. علت دعوت بنده من شما و اینکه خب لطف کردید و در این قسمت مصاحبه با خانم آقای کوهی هم شرکت کردید، مستند شما ساختید تو امریکا، پارسال رفته بودید امریکا
درست دارم.
و این مستندتون برای پرس تی وی آماده کردید، من چند قسمت چون حاضر کردم، نمیدونم حاضر هست چیزی که ببینیم. در مورد مستند توضیح بدین که برای من جالبه که شما از ایران برمیگردید، شما رو کاملا میشناسم دیگه، چون چهره تون تو پرس تی وی مشخصه. شما فقط خبر نمیگید، برنامه‌های متعددی داشتید که خودتون تفسیر و تحلیل و میهمونا رو انتخاب کردید، و این حضور شما پررنگ تو پرس تی وی. انگیزتون برای این مستند چی بود؟ میخواستین چی به مخاطب پرس تی وی بگید؟
من فکر میکردم خیلی مهمه، مخصوصا برای اوباما رئیس جمهور شده. خیلی از مردم سر دنیا گفتن خب دیگه نجات پرستی دیگه مشخصه، دیگه وجود نداره تو آمریکا وقتی رئیس جمهور یک سیاه‌پوست هستش، یعنی کاملا عدالت برقرار هستش. و من میدونم اصلا کاملا برعکسه و سیاه‌پوست در آمریکا هنوز خیلی زیر فشاره. و من خیلی دوست داشتم برگردم و کسان جاهای مختلف واقعیت از نزدیک ببینین، اینا خودشون توضیح بده. خاطر خیلی از اتفاقا پیش میاد الان، بله مستقیم مثل اون زمان بردگی نیست، اما کمتر الان نیست، یعنی اینقدر غیر مستقیم الان کار میکنه. البته اینقدر بیشتر مردم زیر فشاره خاطر قانونهای مختلف یا عکس عمل مختلف. ما تازگه دیدیم مثلا اون جوان 17 ساله تریوان مارتن، 17 سالش بود، یه مرد سفید پوست کشتنش، بعدن هیچی نشده،
دادگاه تبرئه کرد
کاملا. این یه اتفاق هر روز پیش میاد تو آمریکا برای سیاه‌پوستا، و خیلی من دوست داشتم برای مردم جاهای مختلف واقعیت نشون بده.
یه سال اینه که وقتی شما میرفتید، من دیدم چون تو فیلم با افراد خیلی متنوعی از دانشمندان سیاه‌پوست آمریکایی و سفیدپوست مصاحبه کردین، سوالم اینه که شما به عنوان یک خانم مسلمان شیعه که از ایران این مهاجرت کردید به ایران، حالا برگشتید به کشور زادگاهتون، دنبال این ماجرا دارید، میگه تبعیض نژادی، عکس العمل این کسایی که شماشون مصاحبه می‌کردی به خود شما چی بود؟ به شما رو می‌دیدن؟
خیلی خوشحال بودن. مثلا این قضیه برای من هنوز مهمه. اینقدر مهم بود دیگه من برگشتم اونجا. نه اکثر من خیلی همکاری کردم و خیلی خوشحال بودن. بعدش گفتن شاید مثلا از طرف ایران صدای ما به دنیا برس. حتی هیچ جای ندارن از نظر داخل کشور واقعیت نشون بده و خیلی امید دارن اتفاقا روی رسانه ایران. البته خب ما میدونیم الان تو بیشتر محوره ها مثلا پرس تیوی و شبکه های دیگه الان کاملا قطعش کردن، خاطر اینا میدونن، اونا واقعا میدونن پرس تیوی و شبکه های مختلف خیلی میتونن سر صدا بکنه، مخصوصا برای قش مثل سیاپوس ها. هر کسی انقلاب به هر حال دیدگاه انقلابی دارن برشون خطرناک.
اگه من خودم میخواستم یک مستندی بسازم خود این ساختن مستند شما یک مستنده که شما رفتید برگشتید امریکا و در مورد ایران، در مورد اسلام، در مورد اتفاق.
بله من تر اولش خب فرق میکرد، البته به هر حال اوکیش نگرفتم، خودم میخواستم تو اون مستند باشم و ارتباطو کاملا من به اونا نشون بدم، اما از پرسیوی دستور دادن به هر حال من تو مستند نباشم.
یعنی به نظرم خیلی جذابتر بود که شما جلوی دوربین با مخاطب صحبت میکردید، بعد ما رو میبردید داخل یک مکانی
بله.
که بعد مصاحبه خود انجام بشه و بعد ما شما رو میدیدیم در این جستجو میکنید، که این به نظر من دراماتیک تر از خود
بله،
محتواست.
من قبول دارم
این خیلی بله. زیباتر میشه. ولی اگر نگرفتین اینها رو یا گرفتین
من اتفاقا گرفتم کاملا همه چیزو گرفتم، البته حقیقت متاسفانه اتفاق پیش اومد، اون دوربین گم شده بود تو راه برگشتن، متاسفانه دوربین دوم.
خب سفر بعدی
انشالله
چون خیلی کار داریم. این زاویه خیلی زاویه خاصی هست
انشالله.
آماده هست ما قسمت یک رو ببینیم؟
رویای آمریکایی. این داستان روایتی است از مردمی که هزاران هزار سال پیش از رو بوده شدند، شکنجه شدند، زنجیر شدند، مورد تجاوز قرار گرفتن و بردگی برده شدند در سرزمین خود، زندگی پر رونقی داشتند. این داستان روایت مردم آفریقاست که از سرزمین مادریشان و تمدنشان رو بوده شدند و همه چیزشان از آنها گرفته شد، زبانشان، مذهبشان، فرهنگشان، خانوادهشان و هویتشان. با توجه به موضوع آفریقای آمریکایی ها در حال حاضر شرایط عجیبی وجود دارد، نوعی سردرگمی برای مردمی که در این منطقه هستند. ما به کجا تعلق داریم؟ ما کی هستیم؟ چطور با این سیستم تلفیق شدیم؟ ما مردم عادی معمولی نیستیم. ما را به این مردم تبدیل کردند. ما مشکل هویتی داریم. ما بحران هویت هم روبرو هستیم. زمانی که شما از واژه آفریقای آمریکایی استفاده میکنید، تقریبا هم میگید که شما هم مثل هر مهاجر دیگه‌ای که وارد آمریکا شده به این کشور آمدید، مثل آمریکایی‌های ایتالیایی تبار و یا دیگران. در واقع این حقیقت تاریخی که آفریقایی‌ها اغلب به صورت برده به این کشور آورده شدند رو انکار می‌کنید با این حرف. بیش از 40 میلیون نفر کشته شدند. بنابراین وقتی که از 40 میلیون نفر که کشته شدند صحبت می‌کنید، شامل حال کسانی که در آفریقا و یا کسانی که بعدها در آمریکا و یا حوزه کارائیب شدند نمی‌شن.
یه نکته دیگه که مثلا من از شما بپرسم، می‌خواستم مخاطب بدونه شما از ایالت لوئیزیانا اومدید. در نیو اورلینز.
نیو اورلینز، بله، من بچه نیو اورلینز هستم. و یه طرح دیگه اتفاقا داشتم راجع به کاترینا. خیلی دوست داشتم کاملا راجع به این قضیه. خاطر این یه نشونی نجات پرستیه. بعضیا فکر میکنن خیلی خوب کاترینا بالاخره دیگه یه اتفاق طبیعی بود و بود توی حد. اما من اون موقع دیگه تو آمریکا زندگی میکردم، تو کالورادو بودم و روز بعد از این چی میگن فارسی برای کاترینا؟
طوفان کاترینا.
طوفانه. بعد از این اتفاق من دیدم نشون دادن نیو اورلینز، گفتن خب شکر خدا به هر حال اینقدر بد ما فکر میکردن واقعا نبود و کاملا نشون دادن. اصلیش بعد از این دیگه اتفاقهای زیاد پیش اومد و اون سیل، میدونین دیگه این لویه، من نمیدونم
دیوارهای
آره دیوار آب. برای آب دیگه کاملا دیگه شکست
آب ما تو شهر
کاملا. بعدن بعضیا مثل سپایک لی اتفاقا یه برنامه یه فیلم ساخته راجع به این و مصاحبه کردم جاهای مختلف، اونا هنوز میگن ما این فجار شنیدیم. بعضیا دیدگاهشون اینا نقطه های مختلف اون دیوار مخصوصا این کار کردن و قسمت شهر بیشتر رفت زیر آب، قسمت سیاه‌پوست نشین بود. و کاملا این شهر قبلا مثلا نیو اورلینز فرض کنه مثلا 75% سیاه‌پوست بود، الان بعد از جریان کاترینا 40-45% کاملا عوض شده.
این دموگرافیش عوض شده.
دموگرافیش اصلا جاهای مختلف هیچ مشکل نداشته بعد از کاترینا، کاملا بستنش، گفتن اصلا خیلی خطرناکه خاطر این اتفاق کاترینا، از اینجا باید برین. مردم مثلا فرض کنه مال جنوب لوئیزیانا عادت کردم اون آب هوا مثل فرض کنه مثلا اهواز توری
رطوبتش بالا،
بله، بعدن کاملا بردنش بعضی ها الاسکا، بعضی ها یوتا، جاهای اینجوری کاملا پخشش کردن. هم از نظر قدرت سیاسی پخش میشه، هم از اون حالت یک کمیونیتی، یک جامعه وحدت داشته باشن، هم کاملا دموگرافی نیو اورلینز عوض کردن.
به شما دوست داشتیم روی موضوع کار بکنیم که در
بله
چه اتفاقی افتاد؟
بله بله بله، خیلی دوست دارم روش، هنوز دوست دارم روش کار بکنم.
یک گزارش شماره 3 رو بتونیم ببینیم، 3 رو پخش بکنید.
دیدن حبس وسیع سیاه‌پوستان که میتونه ما را به سال 1970 ببره و اینکه یک سیاست ملی بود اون زمان. حبس وسیع سیاه‌پوستان اکثرمان سفیدپوستا در پاسخ به جنبش ما در دهه 60 بود. اینطور به نظر میرسه که پاسخ کلی سفیدپوستا به تقاضای سیاه‌پوستا در مورد حقوق بشر این بود که بگن خب شما انگار دوستان این سرجاتون بشینید. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Dating to about 1970, this exponential growth of the prison population. ما شاید اون هستیم که در 1970 جمعیت زندانیان بسیار افزایش پیدا کرد و این رشد به ویژه در مورد زندانیان سیاه‌پوست بود. در اواسط دهه 60 جمعیت زندانیان آمریکایی سفیدپوست 70% بود و حالا اینکه الان در صد برعکس شده و 30% سفیدپوست در زندان به سر می‌برند. بنابراین می‌فهمیم که نه تنها نسبت به سال 1970 جمعیت زندانیان در آمریکا 7-8 برابر شده، بلکه این افزایش جمعیت نشون میده که حالا جمعیت سیاه‌پوستان توی زندان‌های آمریکا بسیار بیشتر شده. من فکر می‌کنم این مسئله کاملا سیستماتیک باشه، چون این چیزا نمی‌تونه به صورت فردی رخ بده. ما اساتید سیاه‌پوست توی این دانشگاه داشتیم که بعد از سال‌ها کار کردن تو اینجا توسط پلیس دستگیر شدن. ما می‌بینیم که در سراسر کشور همین اتفاق‌ها دهان رخ دادن. زمانی که یکم جوان‌تر بودم همیشه توی فرودگاه از طرف پلیس متوقف می‌شدم. همیشه نیم ساعت بیشتر و زودتر واسه رفتن به فرودگاه وقت می‌ذاشتم، چون می‌دونستم قرار بازرسی کامل بشم. این قبل از اونی بود که اونها همه چیز رو کنترل کنند. حالا همیشه سعی میکنم مطمئن باشم که یک کت سفید داشته باشم که اگر پلیس جلوی منو گرفت که هنوزم اتفاق میفته بتونم از این اطلاعات استفاده کنم. تا
تا راهی باشه واسه اینکه جلوی مطرح شده مسائل نامربوط رو بگیرم. یعنی چون من پزشکم همیشه رو پوش همراهم هست و مجبورم نکنن که پاسخگوی چیزایی باشم که قرار نیست باشم.
But in the history of humankind,
آمریکا نه تنها در حال حاضر بلکه در تمام طول تاریخ بشریت جمعیت زندانی بیشترین جمعیت زندانیان رو داشته. در طول تمام تاریخ بشر روی زمین زندگی کرده. و این چیزی رو که در مورد آمریکا نشون میده. این مسئله نشون میده که یه وضع خیلی مشکلی وجود داره. یه اشتباهی رخ داده. هر کشوری که شهرونداش رو مدت 10 یا 20 یا 30 سال زندگی میکنه و نشون میده که مشکل عادیه اینطوری نیست، یه مشکل جدی وجود داره. ما در زمین آمار زندانی در دنیا از همه بیشتر پیشروتر هستیم، اما هیچ کس فریاد نمیزنه که چطور توی سرزمین آزادی و مهد شجاعت شاهد بالاترین میزان زندانی هستیم. ما در سراسر کشور با تبعیض نژادی روبرو هستیم. آیانا جونز که من فکر میکنم دیترویت بود، دختر 7 ساله بود که توسط شلیک یه افسر پلیس به گردنش و اونم وقتی خواب بود کشته شد. ما شان بل، اسکال گرانت و تمام این موارد داریم که در سراسر کشور آمریکا رخ میده. برای نمیشه اینها رو یک کار فردی در نظر گرفت. زمانی که میبینید گروهی از مردم بخاطر این ظلم‌ها و نجات پرستی مدام متاثر میشن. اگه ترایوان مارتین یه بچه سفید پوست بود که به دست یه سیاه پوست کشته میشد، خیلی زود دستگیر میشد و احتمالاً هرگز نمیتونست به قید ضمانت آزاد بشه. این واقعیت آمریکاست. دوازده گوله شلیک میکنه و یه مرد سیاه پوستو که چاقو دستشه میکشه.
این اتفاقا یه تصویر از تایم سکویر. تایم سکویر یه میدون اصلیه تو نیویورک و یه مرد سیاه پوست یه چاقو گرفته تو دستش و پلیس خیلی زیاد پلیس دیگه رفتن اونجا و جای مثلا اگر اینا فکر میکردن باید تیر میزدن، حتی عقب رو دستش یا پا 12 تا تیر اینا کشتنش تو همین روز روشن تو نیویورک.
یه چاقو دستش بود؟
یه چاقو تو دستش بود. اینجوریه دیگه برخورد میکنن و بعدن هیچ اتفاق پیش نمیاد. اینو الان اتفاقا وقت اون آقای داشتن صحبت میکرد راجع به تعداد زندانیا در آمریکا، یا تو زندان یا به هر حال مرخصی از زندان گرفتن 6.7 میلیون نفره و بیشترشون سیاه‌پوسته. یعنی همه سیاه‌پوست، بیشتر سیاه‌پوست خلافکارن یا هدف چیز دیگه است و اینا مطرح میکنه کاملا هدف. بعد از دهه 60 اون فعالیت سیاسی سیاه‌پوست اتفاقا تو یه حد موفق شده بودن، مخصوصا از رهبریت مارتین لوتر کینگ و مالکم اکس موفق بودن. بلافاصله من دیدم رهبر مختلف دیگه میکشتن و زندانیشون میکردن و بعد از این دهه 70 به بعد اینا شروع کردن سیاه‌پوست ها خیلی به سرعت زندانیش میکردن. تا الان اصلا 70% زندانیا سیاه‌پوسته. تعداد سیاه‌پوست در آمریکا الان 12%. چطور 70% زندانیا سیاه‌پوستن؟ یعنی همه خلافکارن.
ما یه قسمت دیگه کاری که امشب می‌خواستم صحبت بکنیم در مورد یک فردی است که نوه مالکوم ایکسه. شاید مردم ایران بدونن مالکوم ایکس کیه، شاید درست ندونن. مالکوم ایکس درست همزمان با امام خمینی در ایران یک حرکتی در امریکا شروع کرد و فوق‌العاده جذاب، انقلابی، معرفتی، معنوی کاری رو شروع کرد و یک جریانی رو شروع کرد. واقعا یه انقلابی رو، مثل این تو امریکا اگه انقلابی بخواد انجام بشه سیاه‌پوستا هستن که میتونن انجام بدن. این در واقع این نیروی بلقوه رو سیاه‌پوستا دارن. هم ایشون و همزمان با ایشون مارتین لوتر کینگ که کشیش سیاه‌پوست هست، یک قیامی رو شروع میکنه به دنبال حقوق و در واقع عدالت. خب البته مالکوم ایکس رو شهید میکنن، مارتین لوتر کینگ هم همزمان شهید میشه و نوه مالکوم ایکس مثل مالکوم شباز جذب ایران میشه، شیعه میشه، قصد داشته بیاد به ایران. ما کنفرانس هالیوودیزم داشتیم که شما تون کنفرانس حضور داشتین. شباز رو، مالکوم رو، نوه مالکوم ایکس، قبل از اینکه برسه به فرودگاه جان اف کندی تو مسیر میگیرن، در دوره‌ای که در کنفرانس مثلا 10 روز برگزار شد نیارش میدارن، حبسش میکنن، بعد آزادش میکنن که وقتی کنفرانس تموم شده بود. بعدا ایشون قصد داشته بیاد ایران و بره به قوم و طلبه بشه که به طور خیلی مشکوکی در مکزیک به شهادت میرسه. یه مقدار کوچیک در مورد صحبت بکنیم. من قبل از اینکه بفهمم شما، بعد من اون کلیپ رو نشون میدم.
باشه، راجع به مالکوم. بله، مالکوم اتفاقا خیلی علاقمند بود، خیلی دوست داشته بیه ایران و خیلی فعالیت میکرده اونجا. البته یه پسر 28 ساله، 29 ساله، کاملا زندگی زیر فشار. چرا؟ خاطر اینا میدونستن دیگه نوه مالکوم اکس و خود شیعه و علاقه من داشته به ایران کاملا خانوادهش زیر فشار بود از اول، چون که ترسیده بودن، دیدن دیگه از نظر نتیجه مالکوم اکس و میتونه خیلی مؤثر باشه و کاملا زیر فشار. خیلی اتفاقهای علکی پیش میامد برش دیگه. اینا دستگیرش میکردن، میبردنش زندان. فکر میکنم 12 سالش بود دیگه اینا بردنش عرکا. عرکا تو نیویورک شما میدونید دیگه، یه دونست بد دیگه، یه دونست بدترین زندانه. یعنی کاملا زرج کشیده این پسر، اما واقعا مکم بوده از نظر دیدگاه شیعه.
شماره 4 رو، یه کلیپی از مالکوم شباز هست که هم شاعر بود، هم میخوند، هم بعدها من چنم تو خیلی دانشگاه دعوت میکردم برای سخنرانی.
بله، درسته.
و این روایتی واقعا بود اینجا بود و پسر شما هم رضا باش دوست بود و در ارتباط بود که من دعوت کردم تو استودیو. بله. بعد از اینکه این کلیپ نمایش دادیم چند کلمه هم با رضا صحبت بکنم.
بله، واقعا رضا خاطر از بس مالکوم دوست داشته خودش این کلیپ درست کرد.
خود ایشون.
بله، ترجمهش کرد.
خب 4 رو ببینیم و زحمت شما جوادی میکشن که ترجمه میکنه.
من مالکوم شباز، نوه مالکوم ایکس هستم. من تو زندگیم در شرایط نامطلوب بسیار قرار گرفتم، اما تصمیم گرفتم که نتیجه رو تغییر بدم. مالکوم ایکس در مورد نجات پرستی در امریکا صحبت میکنه. من معتقدم که مسئله که برای تریوان مارتین رخ داده مسئله تازه‌ای نیست. قلب من با اون خانواده است. خداوند اونو بیامرزه. اما این مسئله جدیدی نیست. این تنها اتفاقی نیست که افتاده. صدها حادثه مشابه تریوان مارتین در سراسر کشور رخ میده. اما باید بدونید که رسانه آمریکایی زمانی که اتفاق رخ میده گزارش محلی انجام میدن و به صورت عمومی گزارشی در این زمینه رو منتشر نمیکنن. طوری وانمود میکنن که انگار زمانی که چنین اتفاقی رخ میده فقط در منطقه شما این اتفاق رخ داده. خیلی ها در فلوریدا و یا در سواحل شرقی ممکنه که از قضیه تریوان مارتین اصلا اطلاعی نداشته باشن، اما از ماجرای اسکار گرانت در اوکلند کالیفرنیا که در اسکای بی آر تی و با اسکای دستبند زده خورده از کشته شد می‌خبرند. دستای اونو از پشت دستبند زده بودن و در اون حالت کشتنش. شاید مردم از ماجرای کنس هاردینگ در تگزاس اطلاعی نداشته باشند. اونایی که در تگزاس هستن و از کنس هاردینگ خبر دارن شاید از ماجرای امامی که در میشیگان توسط فدرال کشته شد، پلیس فدرال کشته شد، بی‌خبر باشن. کسایی که در میشیگان از این موضوع اطلاع دارن شاید از ماجرای بل دویم یا دیالو در نیویورک بیخبر باشن. بل به همراه دوستانش از یه مهمونی برمیگشت که سوار ماشین میشن. اونا اسلحه نداشتن، اما پلیس ماشین اونو نزدیک میشه و چیزی حدود 40 گله به اونا شلیک میکنه. اسلحه یکی از پلیسا خالی میشه، دوباره پر میکنه و بازم به شلیک کردن ادامه میده. و یا بعدای دیگه که یک مهاجر آفریقایی بود و اینجا در نیویورک پلیس جلو اونو گرفت، اون دستش رو برد طرف جیبش تا کیفش رو در بیاره. پلیس 27 بار به سمتش شلیک کرد.
برای اینکه موفق باشن بدون برخورد بودن از حمایت مردم، حتی برای اینکه حمایت مردم هم داشته باشن، اونا باید تحصیل کرده باشن. و نسبت به مسئله جنگ و جنگی که دارن قرار دارن آگاه باشن. به خاطر اینکه اکثر مواقع مردم ما نسبت به مسئله بشریتی که دارن قرار دارن نابینا شده و آگاه نیستن. همانطور که هری تابمن یه بار گفته که میتونست بردهای بیشتری را آزاد کنه اگر اونا میفهمیدن که برده است. یعنی اینکه در زمانی که برده به صورت فیزیکی و با زنجیرها و شلاق وجود داشت، بردهها را نمیتونستن برای آزادی متقاعد کنن، چرا که این تبقیه برایها وجود داشت و اسارت تمام چیزی بود که اونها میدونستن. این چیزیه که تا به امروز هم ادامه داشته و بردهان ما مثل بردهها راه میرن اما فکر میکنن که آزادن. شما یه سگ ولگرد رو تو خیابون میبین، اگه سعی کنید که بهش نزدیک بشید یا به شما حمله میکنه و یا سعی میکنه که فرار کنه. اما اگه شما بتونید که اون سگ رو به زانو در بیارید و دور گردنش گردنبند یا قلاده بندازید و درخت رو گره بزنید و هر بار که گرسنه شد بهش غذا بدید، اون سگ به شما وابسته میشه. این هم تصاویری از مالکوم شاباز، نوه مالکوم اکس.
متشکرم. خب دستشون نده کنه آرزا. شما دوستان مالکوم بودید؟
بله بله.
و توی فیلم مداری که پارسال با مادر توی امریکا انجام میدادید هم کمک بودید توی کار مستند و هم ایشون هم سر صحنه بودن.
بله.
چه جور آدمی بود؟
آدم خیلی آروم و ساکتی بودن و کم حرف.
اینجوری که شنیده بودم توی دانشگاه ها دعوتش میگیرن برای سخنرانی، یعنی یک یعنی حالت فعالیتش داشت دیده میشد که دعوت میشه صحبت میکنه. ولی چی صحبت میکرد؟
اول مثلا بیشتر با پدر بزرگش مکام اکس شروع میکرد و ایشونو معرفی میکرد و کم کم شروع میکرد در باره هم زندگی خودش هم اسلام و
خب پدر بودوش مالکوم اکس نفوذ کلام عجیب و عظیمی داشت. نفوذ کلام مالکوم چجوری بود؟
مالکوم یعنی کم کم اونم تقریبا داشت راه پدر بزرگشو میرم، ولی چون شیعه هم شده بود دیگه بیشتر تأثیر داشت و بیشتر میتونست بزرگ یعنی بزرگتر از پدر بزرگشوش.
شما متوجه این که وقت زیاد داشتید باش گپ بزنی و صحبت بکنی و متاسفانه فرصت هم برای ما این توفیق نبود که از نزدیک اونو بشناسیم، نگرانش بودی؟
آره خیلی خیلی.
این چی فکر میکردی؟
این چون میدونستم دشمن خیلی داشتم، هم به خاطر پدر بزرگشون، بس که فعالیت پدر بزرگشون داشتن، خانواده کلن یعنی دشمن زیاد داشتن. و من کن شب باز که شیعه شد، یعنی از خانه از کل خانواده بیشترین دشمنی داشت و میترسید که یه روزی بیان بکشنش.
با شما در مورد اومدن به ایران چی میگفت؟
میگفت که میخواست بیاد ایران، بیاد قم حوزه درس بخونه. یعنی اون موقع خودم طلبه تو قم بودم و خیلی سعی کردم که ایشون بیاد تو ایران حوزه قم درس بخونه.
یعنی شما خودتون کلی تبلیغ کردین که بیاد ایران.
بله.
هنوز زیر سر شماست.
بله.
شما دو سال خودتون طلبه بودین.
بله.
الان کار فیلمسازی میکنین.
بله.
وقتی خبر شنیدین چه حسی کردین؟
خیلی یعنی دلم گرفت، خیلی ناراحت شدم. خیلی خیلی ناراحت شدم.
چه چیزی درباره او بود که مثلا کاش ما میدونستیم یا میدیدیم یا اون مثلا تو اون مکالمات خصوصی که با شما داشتش چه چیزی کاش میدیدن مردم؟ چه چیزی بود؟
اون شخصیتی که داشت، آدمی که بود، اینه که بعد که مرگش توی خبرگزاری غرب اینا میگفتن که به خاطر رفته بود مشروب بخوره، این به خاطر این کارو کشته شده، ولی در واقعیت یه آدم خیلی خوب و آرومی بود و شخصیت خیلی مهمی داشت در زندگی خیلی و یعنی خیلی آدم خوبی بود.
جنم پدر بزرگ داشت.
دقیقا دقیقا.
فکر نکردین که مثلا هر کسی توی امریکا میخواد بزرگ بشه یا میخواد یعنی توی سیاه‌پوستا میخواد مهم بشه، دیده بشه، این رو حذفش میکنن؟
آره، یا زندان میبرن یا میکشن.
درست نخواست یک مستند ویژه روش کار بکنید؟
چرا، اتفاقا میخواستیم ولی دیگه نشد.
چقدر تصویر گرفتین ازش تو مصاحبه و این همه؟
مثل رضا گفتش کم حرف بود، یعنی خیلی باید صحبت میکردم تا مالکم را میفته و صحبت میکردم. البته آره تصویر گرفتم، من کاملا اتفاقا الان تصویر زیاد دارم از مالکم و کسان مختلف، میخوام اصلا رو این تصویر الان دارم یه مستند دیگه بسازم راجع به وضعیت فعلی آمریکا.
خیلی ممنون از حضور شما، خیلی متشکر هستم. ما پلی بک شما رو دو حاضر هستش تا میهمان بعدی. آرزوی سلامتی موفق برشون. من به همه سالام نرسیدم، حالا انشالله بعدا و اگه تونست یک فیلم بسازید خوشحال میشتم که باز تو برنامه شما رو داشته
باشم.
شما رو دور بریم. چکرم.
هزار خانواده وجود داشت که 6 میلیون نفر در آمریکا به بردگی گرفته بودن. اونا هرگز نمیتونستن بدون کمک بردهایی که در خونه‌هاشون کار میکردن این کار رو انجام بدن. اگه شما برای مراقبت از 50 نفر از 20 نفر استفاده کنید، از نظر اقتصادی گرون تموم میشه. کاری که باید انجام بدید اینه که این افراد از نظر روانی ویران کنید و این باور رو به اونا بدید که من حاکم شما هستم، من شما رو کنترل میکنم. در این صورت شما با استفاده از دو نفر میتونید از 50 نفر مراقبت کنید و پول در بیارید. بنابراین شما همیشه اونا بردهای خدمتکاری داشتن، همیشه کسانی که داشتن که برای منافع اونها کار کنند. به خاطر اینکه سفید بودن و برتری سفیدان نسبت به دیگران وجود داشته باشه، لازمه که افرادی پایین‌تر از اونها وجود داشته باشن. زمانی که وارد آمریکا میشین خیلی زود تشخیص میدین که در آمریکا سیاه‌پوستان قطعاً بدترین چیزی که میتونه باشه و سعی میکنید تا جایی که میتونید از این مسئله فاصله بگیرید. و این دقیقاً همون چیزی که این کشور سعی میکنه به شما بقبولونه. من فکر میکنم نژاد آفریقای آمریکایی از هر نژاد دیگری بیشتر مورد تنفر قرار میگیره در آمریکا. چرا؟ این در حالیه که ما اولا کاملا قانونی در اینجا هستیم. ارتباطی بین سیستم آموزشی و سیستم حبس کردن یا همان سیستم مجازات کیفری وجود داره در آمریکا. این ارتباط مثل یک خط لوله مستقیم، خط لوله از مدرسه به زندان. فکر میکنم که تعداد تخته زندان هم بر اساس تعداد دانش آموزان دوره متوسطه که بعد از تحصیلاتشون بلافاصله به زندان میرن، یعنی کسایی که سیاه پوست هستن یا لاتین تبارن.
آقای دکتر ایزدی خیلی خوش اومدیم، لطف کردین ما طبق معمول پنجشنبه با شما باشیم و امشب که خانم هاشمی حضور دارن. و عرض کنم که شما در ایالت لوئیزیانا، همون ایالت خانم هاشمی، درس خوندید در بتون روژ دانشگاه لوئیزیانا، هم استاد جار شدید. من خوب یادم هست وقتی که رئیس دانشگاه شما رو دید سلام خاصی بهشون داد، گفت سلام پروفسور ایزدی، و نموندین اونجا، اومدین به ایران، برگشتید و استاد رشته رسانه بودید. تو این لوئیزیانا ایالت عجیب غریبیه، در واقع دیپ ساوت، آخر جنوبه.
خانم هاشمی از اونجا هستن، یه مقدار عجیب غریب اینا رو دیگه خیلی تاکید نکنید در حال
نه آخر جنوبه، آخر جنوبه واقعا. و چون بحث ما امشب تبعیض نژادی هست و مستند ایشون کار کردن از نگاه یک بانوی شیعه که برمیگرده به محل زادگاه، بنظرم مستند جالبی است و مثلا حرکت خیلی خوبی است. منم اونجا چون با هم یک با مدت یک مستندی با هم کار می‌کردیم، از لوئیزیانا رفتیم به تگزاس و برگشتیم با حضور چند نفر از دوستان که یکیشون تو خود طوفان کاترینا اون وکیل سیاه‌پوستی بود، اونم شیعه شده بود، خونش نابود شده بود، چه صحبتایی داشت که بخشش هنوز مونده که هنوز پخش نکردیم. شما بفرمایید در ارتباط با این بحث نژاد پرستی و وضع سیاه‌پوستا در امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت بینندگان احمد سلام و ادب داریم. خب فکر میکنم خانم هاشمی خیلی بهتر بود برای توضیح این مباحث، حتما هم صحبت کردید در ابتدای بحثایی که داشتید در برنامه. برای بیننده ایرانی های طالب زاده سخت فهمیدن اون تجربه‌ای که سیاه پوستان، رنگین پوستان در آمریکا دارن، چون ما هیچ چیز شبیهش رو در ایران نداریم. داریم افرادی رو مثلا در بندر عباس یا جای دیگری که بعضن سیاه پوست هستن، تیره هستن، ولی هیچ وقت ما این حالت رو نداریم که یک فردی که اهل بندر عباسه بخواد بره فروشگاه محل زندگیش نوشابه بخره، موقع برگشتن به دلیل رنگ پوستش این فرد رو بکشن. همچین چیزی ما تو ایران نداریم و این تجربه عرض کنم سیاه پوستان رو شاید هیچ وقت نتونیم درک بکنیم برای افرادی که در ایران زندگی کردن. یه کلیپی هستش، میدونید من نمیدونستم قدر خدمت شما باشیم، 3-4 ساعت پیش متوجه شدم، می آوردم این کلیپ رو میدم خدمتون، بعدن شاید استفاده بشه. از آیه ملکم اکس، ایشون میدونید اواخر عمرش خب سفری به حج داره و بعد یه مقدار از اون نیشن آف اسلام، ملت مسلمان ها، امت اسلام دور میشه. نهاد و تشکلی که ابتدا در اونجا فعالیت میکنه و یک مسلمان سنتی تر میشه، بعد از ایده های اختلاف برانگیز اون تشکل اول رو نداره. موقعی که به آمریکا میرسه تو فرودگاه تعدادی خبرنگار، نمیدونم شما خانم هاشمی اون کلیپ رو دیدید ازشون یا نه، تعدادی خبرنگار منتظر ایشون وایستادن، از ایشون سوال میکنن، میگن که شما که رفتید به کشورهای اسلامی، مکه رفتید، چون هم مکه میره هم بعضی از کشورهای شمال آفریقا میره، مصر میره، میگن حالا که با این مسلمان‌های سفید پوست، نه نهایت خیلی از مسلمان‌ها سفید پوست، معاشرت داشتید، ارتباط داشتید، صحبت کردید، آیا نظرتون نسبت به سفید پوست عوض شده؟ چون میدونید نیشن آف اسلام یه نگاه خیلی منفی نسبت به سفید پوست داشتن، یه جور یه سوال کنایه داره اینجوری ازش میپرسن که حالا نظر شما عوض شده نسبت به سفید پوست، حالا که وقتی دیدی مسلمان هم که سفید پوست هستن. مثل جوابی که شون میده خیلی جواب زیرکانه و جالبی هستش. شون میگه که بله، من رفتم مکه و اونجا بعضی از سفید پوستایی که در اونجا بودن، اگر آمریکا بیان سفید پوست خوانده میشن. میدونید هر کسی که چهرش رنگ پوستش سفیده، این سفید پوست خوانده نمیشه. مثلا رنگ پوست ما سفیده دیگه، ولی ما سفید پوست حساب نمیشیم در آمریکا. اون اروپایی ها هستن که در نهایت سفید پوست حساب میشن و اگر اینا دورگه بشن بحث سفید پوستیشون از بین میره دیگه، دورگه هستن. جواب ملکم اکسین هستش، میگه که من در مکه افرادی رو دیدم که اون گونه سفید پوست بودن که اگر بیان آمریکا اینها رو سفید پوست میخونن، ولی اینها تفکر سفید نداشتن. که این تفکر سفید، سفید پوستی، این خودش مسئله هستش. یعنی فرد سفید پوست هست، ولی منظورش هستش اون نگاه نژاد پرستانه که شما دارید آقای گزارشگر، اون نگاه رو نداشتن. و بعد این جمله رو میگه، میگه که من پیش خودم فکر کردم که اگر اسلام این تأثیر رو روی سفید پوستا، آدمایی که سفید پوست هستن، داشته که نگاهشون نسبت به من نگاه نجات پرستانه نباشه، اگر آمریکایی‌های سفید پوست مسلمون بشن، اون وقت هیچ مشکلی دیگه ما در آمریکا نداریم. یه لبخندی هم آخرش میزنه چون داره جوک میگه به طرف مقابل. از این جهت این وضعیتی که در آمریکا وجود داره تصورش برای ما سخته. اینی که آقای اوباما یک جناحی در درون حزب دموکراتیشون رو به ریاست جمهوری میرسونن، یک دلیلش این هستش به خاطر این مشکلات نژادی هستش که در آمریکا وجود داره. این مشکل بسیار جدی هستش. اینی که شما میبینید من خاطرم هست اوایل دهه 90 فکر می‌کنم هاشمی هم اون موقع آمریکا بودن، یک موجی ایجاد شده بود در آمریکا در توجه به اسلام در بین سیاه پوست، جوان‌های سیاه پوست. یعنی ما افرادی رو می‌دیدیم می‌گفتیم اسم چیه، می‌گفت من مثلا اکبر مثلا عبدالستار هستم مثلا، بعد می‌گفتم فکر کنید مسلمونه، خب مثلا حالا چطوره اینا، خب من مسلمون نیستم. این خب چرا اسمت اینجوری گذاشتی؟ من یعنی موج شده بود درست یادتون اول دهه 90 که بعد اون فیلم مالکم ایکس اومد و بعد این یک خوفی ایجاد کرد در درون حاکمیت آمریکا، که بعد شما اون داستان برج‌های دوقلو رو داشتید اوایل دهه 90. یک بار این بحث برج‌های دوقلو مطرح شد، گفتن که سری مسلمان‌ها عمر عبدالرحمن که الان هم هنوز هم تو زندان هست،
بله بله
و وکیلش و خانم وکیلش بله وکیلش هم تو زندان هستش. آقای عمر عبدالرحمن یه جمله هم درباره ایشون بگیم، ایشون یکی از چهره‌های اسلام‌خواه مصری هستش که از مصر به دلیل فشاری که دولت مبارک ایجاد می‌کنه ایشون خارج میشه، به شدت طرفدار انقلاب اسلامیه. در یکی از من خاطرم هست جلسات انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا کانادا ایشون آمد صحبت کرد، به شدت از حضرت امام تجلیل کرد. و من این تصاویر مصر رو پارسال می‌دیدم در روزی که آقای مرسی به ریاست جمهوری رسید، اون قبلش یک سخنرانی داشت، شما نگاه بکنید به اون فیلم سخنرانی ایشون در مجموعه جمعیتی که هستن، یک پوستر بسیار بزرگی از آقای عمر عبدالرحمن اونجا هستش به عنوان افرادی که حامیش بودن، می‌خواستن این آزاد بشه، می‌خواستن به مرسی بگن شما که رئیس جمهور شدی این دخالت بحثشون رو پیگیری بکن. این حالت رو ما داشتیم در حقیقت داستان 11 سپتامبر 2001، یک حادثه قبلش هم طراحی شده بود در سال 92 یا 93 بود، که اون چیزی که بنده متوجه میشم این جواب اون حرکت اسلام خواهی بود که از اون زمان این در حقیقت فشارها رو مسلمان‌ها شروع شد و در نهایت به شدت مجموعه حاکمیت آمریکا این خوف رو پیدا کرده بود که جوانهای سیاه پوست در آمریکا مسلمان بشن و این یک ظرفیت بسیار بالایی هستش. شما میدونید زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد خیلی از مساجد مسلمان ها رفتن حمله کردن، آتش زدن. تا اونجا که من میدونم، حالا خانم هاشمی شاید بتونن اصلاح بکنن، هیچ مسجدی نبود در یک منطقه سیاه پوست که به این تعرض شده باشه. چرا نشد؟ چون افرادی که در حول و حوش این مساجد زندگی می‌کردن، مسیحی‌ها، اینها آمدن و از مساجد حمایت کردن و می‌آمدن نگهبانی می‌دادن. چرا؟ چون این حالت رو ما داریم در محیط‌های سیاه‌پوست نشین در آمریکا. اونجایی که مسجد وجود داره، نه تنها خود مسجد پاکه، محیط رو هم پاک می‌کنه. یعنی شما مثلا یه چهار را این ور مسجد، یه چهار را اون ور مسجد، این مشروب فروشی دیگه اون دور اطراف نیست، محیط های فساد و فحشا و اینها اون حول و حوش نیست، و بعد مردم میبینن تأثیر این مسجد رو. ممکنه مسلمون نشن ولی تأثیر مسجد رو میبینن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این هستش که نمیخوان به این محیطی که منطقه رو داره پاک میکنه ضربه ای وارد بشه. ظرفیتی که در سیاه پوستان آمریکا هست ظرفیت بسیار بالایی هستش برای توجه به اسلام. خیلی از افرادی که مسلمون میشن در آمریکا یک تجربه زندان دارن. من میدیدم بخشی از برنامه رو که خب یک درصدی از درصد قابل توجهی از جوانان سیاه پوست در آمریکا اینا تو زندان ها هستن، یک درصد بسیار بالایی. خب خیلی در زندان با اسلام آشنا میشن و چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته اینها وقتی که از زندان میان و مسلمان شدن معمولا دیگه بر نمیگردن، دیگه بر نمیگردن چون پاک میشن. و بعد این خبر در خانواده نزدیک و دور اینها متوجه منتشر میشه که مثلا فلان کس یاد تهی میرفت زندان میومد بیرون، دوباره خلاف میکرد میرفت زندان میومد بیرون، این مسلمان شد و الان مثلا چندین سال زندان دیگه نرفته. این یک حالتی در خانواده های سیاه پوست در آمریکا وجود داره که هر کمتر خانواده سیاه پوستی هستش در آمریکا که یک فامیل مسلمان نداشته، برای فامیل نزدیک فامیل دور که این فردی بوده که مشکل داشته و بعد پاک شده و آدم خوبی شد. از این جهت یک نگاه مثبتی نسبت به اسلام در جوامع سیاه پوست در آمریکا وجود داره، کارهایی که افراد چهرهای سیاه پوست آمریکا کردن، افرادی که ائمه جمعه هستن، شخصیت‌های دینی هستن، اینها تأثیر گذاشته. ظرفیت بسیار بالایی هستش. متأ چون دیپلماسی عمومی ما ضعیف است، از این جهت از این فرصت استفاده
کردیم. ما پشت خط آقای دکتر شورتو داریم که یک فعال سیاسی سیاه‌پوست هستش. قبلا هم تو برنامه‌شون داشتیم، ایشون اگه پشت خط هستن آقای من.
بله، ما الان آقای دکتر
سوالی ویژه شما دارین که
خیلی مختصر
برنامه شما باشه.
مدافع حقوق بشر هستن که آمریکایی آفریقایی تبار هستن، با انجمن بین المللی حقوق بشر برای اقلیت‌های آمریکایی فعالیت می‌کنن، عضو سازمان شبکه استقلال سیاه‌پوستان توی آمریکا هستن و همینطور نماینده عدالت اجتماعی با کلیسای ارتدوکس آفریقایی. ایشون از دانشگاه هاروارد مدرک الهیات گرفتن، تاریخدان هم هستند و به طور مرتب تو تلویزیون راجع به برنامه بلعکس مالکم شباز اطلاعات دادن و انتقاد کردن. روی خط اسکایپ.
اوکی، سوری تو کیپ یو ویتینگ دکتر شورت.
دکتر شورت، ببخشید که روی خط زیاد منتظر شدین.
We had a little discussion here about Malcolm Shabazz.
ما بحثی داشتیم در اینجا در مورد مالکم شباز و
مارتیردم
و شهادت مشکوکیشون. آیا ممکن است به نظر شما توضیح بفرمایید که مالکم شباز کی بود؟ و سوال من این هست که میراث مالکم ایکس در حال حاضر چی میتونه باشه؟ دکتر راندی شورت، can you hear us؟ صدا رو گویا ندارم، میشه تکرار بفرمایید؟
can you hear me؟
I heard part but then you cut off.
Okay,
I'll repeat the question.
در مجموع باید بگم که ایشون شخصیت جالب توجهی بود. ایشون عاشق خوندن بود و خیلی آدم باهوشی بود و آدم یه مقدارم شوخ‌طبعی بود و بسیار شیفته عدالت بود و اینکه اوضاع جهان باید تغییر بکنه. به نظر من چیزی که ایشون از پدر بزرگشون به میراث برد، قطع نظر از اسمش که بود، یعنی اسم شبیه پدر بزرگش بود، من فکر میکنم باید ایشون به دنیا معرفی بشه. باید صدا قطع وصل میشه. ایشون به دنبال این بود که هویت تازه بر خودش پیدا کنه از طریق خوندن، از طریق سفر، و باید توجه داشته باشه. یعنی عده زیادی نمیدونن که ایشون مالکم ایکس مسلمان نبود وقتی که بچه بود، ایشون مسیحی بود، اما در طول سالها وقتی که روش پیدا میکرد به سمت اسلام گرایش پیدا کرد و صدایی داشت که بسیار شبیه صدای پدر بزرگش بود و لبخندی داشت که شبیه لبخند پدر بزرگش بود. ایشون ویژگی زیادی داشت که شبیه ویژگی های پدر بزرگش بود.
دکتر شورت، how are you? This is Marzia Hashimi.
دکتر شورت،
who do you think is responsible for Malcolm Shabazz's death?
چه کسی مسئول مرگ مالکم شباز هست؟ به نظر من دولت امریکا مسئول مرگ ایشون هست. باید توجه داشته باشین که ما داشتیم فیلم می‌ساختیم بر مورد مالکم و ایشون نشون میداد که ناراحته که در نیویورک است و میخواد بره بگرده. فکر میکنم اطلاعاتی که اسنودون اخیراً در مسکو فاش کرده نشون میده که مالکوم میدونسته که دولت آمریکا در چه کار میکنه. مالکوم ایکس در مکزیک کشته شد. سوال من این هستش که چه رسانه‌های آمریکایی سانسور کردند یا هیچ گزارش منتشر نکردند در مورد کشته شدن مالکوم شاباز؟ من فکر میکنم سوالای زیادی هست که باید مطرح بشه. ایشون یه شهروند آمریکایی بود که در مکزیک کشته شد و در نتیجه باید دولت آمریکا در این مسئله وارد میشه و دخالت میکرد، اما برخلاف هنجار یا رویه عادی دولت آمریکا کاری انجام نداده. دولت آمریکا بعضی موقع بر اساس یه داستان جعلی وارد عمل میشه، اما در مورد این اتفاق واقعی هیچ کاری انجام نداده. فکر میکنم تحقیقات باید انجام بشه و تحقیقات نشون میده که یه ارتباطی وجود داشته بین این قتل و FBI. و فکر میکنم که هنوز هم پرونده پدر بزرگشون هم به قول معروف مشخص نشده. به نظر من قتل پدر بزرگ یعنی مالکوم ایکس و نوه ایشون که به دست FBI و سازمان سیا بود یه شباهت خیلی زیادی داره. فکر میکنم کارهایی که اونا انجام دادن، یعنی تفکراتی که داشتن، با واقعیت‌های جاری دنیا الان مرتبط است. ما میدونیم که FBI چه کار میکنه، که سازمان سیا داره چه کار میکنه، اما متاسفانه تحقیقاتی انجام ندادن، یعنی که حداقل در ما نیم اطلاعی نداریم در مورد این تحقیقات. چرا ایشون دستگیر شد در ژانویه و چرا به ایشون اجازه ندادن زندگی عادیشو داشته باشه؟ فکر میکنم مسئله عجیب و غریب زیادی در مورد پرونده ایشون وجود داره. من میخوام بپرسم که یه سوال جالبی هست برای خود من. چرا روزی که خبر مرگ بقول من مرکوم شباز اعلام شد ایمیل من هک شد؟ خیلی اطلاع نداشتند. من میخواستم اطلاع رسانی کنم اما ایمیل من بسته شد. فکر میکنم یه دستایی تو این قضیه درگیر بوده و دستای پیشرفته بوده. کامپیوتر منو درست همون روز هک میکنن و ایمیل من غیر قابل دسترسی میشه و دولت امریکا نمیاد اظهار تاسف نمیکنه و تاسف تسلیت نمیگه به خانواده مالکوم شباز به خاطر مرگ ایشون. این یه واقعیتی که رخ داده. در قبلن هم در آلمان شرقی یا در برخی کشور دیگه هم همچین اتفاقاتی رخ میداد. اگر دولتی اگر مثلا یه شهروند آمریکا در کشور دیگه رخ میداد، دولت آمریکا وارد عمل میشد و جنازه ایشون به آمریکا استعداد داده میشد اما و یه سرصدایی هم به رخ میداد، بروز میکرد، اما در مورد مالکوم شباز همچین اتفاقی رخ نداد. اما فکر میکنم که دولت آمریکا گفت خب بالاخره از شرش خلاص شدیم، ولش کنید.
اوکی دکتر شورا، آی اپریشیت بیکاز وی رانینگ اوت اوف تایم، وی هاف تو کات ایت آف رایت هیر.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه شما با ما همراه بودید چون زمان محدود و با شما خداحافظی میکنیم و امیدوارم که در برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم.
پشت خط ظاهرا آقای دنکاف هم هستن، درسته؟
بله آقای دنکاف رو هم ما
فرصت نداریم.
پایین داریم زمان میخوایم که بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم.
ارتباط داریم الان آقای من؟
خب
بریم سر بحث خود. ممکن وقتم کم باشه، شاید لازم باشه اصلاً
الان اومدم روی خط.
بله بله.
چیزی می‌خواستم بگم راجب مالکوم. ما خیلی سعی کردیم دیگه مالکوم بیاری ایران، این اتفاق متاسفانه نشد و الان خیلی هستن مثل مالکوم، مسلمان دیگه، شیعه دیگه اتفاقا خیلی دوست دارن بیان ایران، اما چون که مشکل های مختلف فرض کنیم مثلا یه آمریکایی ویزا گرفتن میتونن خیلی سخت باشه. من واقعا فکر میکنم یه فکری باید بکنیم، یه کار باید انجام بده برای این افراد. من نمیگم فرض کنم مثلا از نظر امنیتی یه ذره نگران فکر میکنن شاید جاسوس باشن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران الان اینقدر قویه اگه کسی دعوت میکنه اینجا به هر حال اینا میتونن توی حد کنترلشون بکنن. اما خب برعکس ما نگاه بکنه، اگه واقعا شیعه هستش یا مسلمانی دیگه هستن و هستن، یک کیس همین الان خیلی خطرناکه، خیلی حساسه و این فرد هم حس میکنه دیگه هر آن شاید کشته بشه و آمریکایی، خودش آمریکایی، هم همینجوری میخواد بیاد ایران، اما مشکل های مختلف برای ویزا دادن برای فردهای آمریکایی ما داریم و انشالله ما میتونیم این قضیه حل بکنیم.
در تایید خانم هاشمی، وضعیتی که ما داریم آقای طالب زاده این استش که مادری 50 و نزدیک 60 سال پسرش تو حوزه داره درس میخونه، اینا خانواده، اینا افرادی که بنده شخصا میشناسم، پسرش حوزه درس میخونه، خودشون هم هندی تبار هستن، از شیعیان هند لاکنو اینا هستن، این فرد نمیتونه بیاد ایران، بهش ویزا نمیدن. ما دکتری داریم، پزشکی داریم که دخترش داره توی حوزه درس میخونه، خرج دو تا مسجد رو اونجا داره این فرد میده، میخواد بیاد زیارت امام رضا علیه السلام، نمیتونه بیاد. و بعد افرادی در ایران حاضر میشن از با روش هایی که آدم واقعا تعجب میکنه. یعنی شما اگر تورهای خاصی رو بشناسید، افراد خاصی رو بشناسید، راحت میتونید ایران بیاید. اگر جزء فعالان شیعه باشید در آمریکا که علاقه منده به جمهوری اسلامی هم هستن، نمیتونید بیاید. این رو جاهای مختلف صحبت شده، کاری نشده، برنامه شما هم صحبت بشه احتمالاً کاری نمیشه.
نه تو برنامه خیلی کار شده. من این موضوع میدونم، چون میدونم که یه فعال سیاسی مثلا یک نوع، حالا اینکه در شیعه و مذهبی و تبلیغ دین هست و کم لطفی میشه، در مورد ما فعالای سیاسی دعوت کردیم ایران، اومدن سخنرانی کردن، صحبت کردن، کهنه سرباز بوده، نمیدونم کجا بوده، و بعد در واقع دیگه لو میره، افشا میشه، بعد برمیگره کشورش براش دردسر درست میکنن، میخواد بیاد پناهنده بشه، کمک بگیر، کسی تبلیغش نمیگه، نویسنده است، یعنی باهات بگیره.
نتیجه این هستش که افراد هم میگن که اولا شما ایران که میخواید برید، این مدار نظم و انضباط تو دعوت ها مشکل داریم ما. یعنی ما داشتیم فردی رو که اونجا میدونم فرد استاد فلسفه هستش در آمریکا، تنها استاد شیعه فلسفه در آمریکا، این میادش ایران به خاطر کارهای اداریش که انجام نشده دیپورت میشه، نمیتونه وارد میاد فرودگاه حضرت امام، دیپورت میشه،
از فرودگاه برش میگردن،
از فرودگاه برش میگردن. از اینجور اولا نکته‌ای که الان مشهور شده در بین آدمایی که یه جورایی با ایران مرتبط هستن این هستش که شما اگر ایران میرید مواظب باشید کی شما رو دعوت میکنه، چون معمولا خرابکاری میکنن تو دعوت ها. این یک نکته. نکته دوم، زمانی که شما رفتید اونجا، وقتی برگشتید دولت آمریکا، رسانه آمریکا اونجا وایسادن هجمه میکنن به شما، و این تصور نداشته باشید که کسی در ایران کوچکترین توجه به شما خواهد کرد.
خب امیدوارم که بدون این موضوع بیشتر صحبت کنیم. این حساسه، هم حیثیت و هم اینا سربازایی هستن که تو صحنه اومدن، این تحویل نگرفتن، یعنی یه ارگان با یه ارگان دیگه درست هماهنگ نیستن، ولی خب جاش مطرح کردنش همینجاست. دست تشکر میکنم، بحثم امشب تموم شد، متشکرم آقای زیدی خانم هاشمی، از توجه بینندگان محترم تشکر میکنم، تا فردا شب، شب شما بخیر. Thank you.